می خواهم او برود. مراجعی دارم به نام روز که اخیراً بیشتر در مورد رابطهش با دختر نوجوانش یعنی تنها فرزندش صحبت می کند. روز در مرحله‌ای بوده که نزدیک بود از حمایت دخترش کلاً صرف نظر کند. دختری که در زندگی تنها به مصرف بی‌رویه الکل، رابطه جنسی و نشست و برخاست با نوجوانان آشفته حال اشتیاق نشان می داد. در گذشته، روز شکست‌های زندگی خود را در نقش مادر و همسر بررسی کرده بود. خیانت‌های پی در پی، رها کردن خانواده به خاطر مردی دیگر در سال‌ها پیش، سپس برگشتن به سوی آنان 2 سال بعد، پس از اینکه التهاب این رابطه نامشروع به پایان رسیده بود. روز سیگاری تمام عیاری بود که به بیماری آمفیزم بدخیمی مبتلا شده بود، اما با این حال در چند سال اخیر برای جبران رفتارهای گذشتهش تمام وجودش را تغییر داده و به دخترش اختصاص داده بود. اما دیگر فایده‌ای نداشت و هیچ چیز کارساز نبود. من با جدیت برای آنها مشاوره خانواده در نظر گرفتم، اما دخترش رد کرد و حالا روز به نقطه شکنندگی رسیده بود. هر حمله سرفه و هر ملاقات با متخصصان ریه یادآور این بود که زمان وی محدود است. او تنها به دنبال آسایش خاطر بود. فقط میخوام دخترم بره. این حرف او بود. برای اینکه دخترش از دبیرستان فارغ التحصیل بشود و خانه را ترک کند، روز شماری میکرد. برای رفتن او به کالج یا پیدا کردن شغل یا هر چیز دیگر. برای او دیگر مهم نبود که دخترش چه مسیری در زندگی انتخاب کند. بارها و بارها زیر لب با خود یا به من می گفت فقط می خوام اون بره. من در کار رواندرمانی همواره نهایت سعیم را می کنم تا خانواده ها را به هم نزدیک کنم و شکاف بین خواهر و برادرها یا فرزندان و والدین را پر کنم. اما در مورد خانواده روز مستأصل شده بودم و تمام امیدم را برای بهبود این خانواده از دست داده بودم. در جلسات گذشته سعی کرده بودم آینده روز را زمانی که پای دخترش را از زندگی خود ببرد برای وی ترسیم کنم. آیا وی احساس گناه و تنهایی نخواهد کرد؟ اما همه اینها بیفایده بود و اینک زمان رو به اتمام. من واقف بودم که زمان زیادی از زندگی روز باقی نمانده است. پس از ارجاع دخترش به درمانگری خبره، تمام تمرکزم را روی روز گذاشتم و به طور کامل در کنارش ماندم. او بارها به من گفت تا فارغ التحصیلیش تنها 3 ماه مونده. بعد از اون از خونه میره. میخوام بره. میخوام نباشه. آرزو کردم که روز به آرزویش برسد. عصر آن روز که برای دوچرخه سواری بیرون رفتم، در سکوت کلام روز را تکرار کردم. میخوام بره، میخوام نباشه. و خیلی زود به یاد مادرم افتادم و برای نخستین بار دنیا را از منظر وی نظاره کردم. تصور کردم که وی افکار و گفتاری مشابه روز در مورد من داشته است. و حال که به آن میاندیشم، به خاطر نمی آورم هیچ گونه مرسی سرایی مادرانه ای از او دیده باشم زمانی که برای ادامه تحصیل پزشکی در بوستون خانه را برای همیشه ترک می کردم. صحنه خداحافظی را به خاطر می آورم. مادرم روی پله بیرون خانه ایستاده است و همچنان که من در ماشین شورولت پر از اسباب و اساس از او دور می شوم، برای خداحافظی دست تکان می دهد و پس از ناپدید شدن ماشین من به داخل خانه برمی گردد. می توانم او را تصور کنم که در ورودی را می بندد و نفس عمیقی می کشد. سپس 2 یا 3 دقیقه بعد با قامت رسا می ایستد. لبخند صورتش را می پوشوند و حل حل کنان پدرم را به رقص هاوانا گیلا دعوت می کند. بله، مادر من دلایل خوبی برای آسایش خاطر پس از ترک همیشگی من از خانه در 22 سالگی داشت. من آرامش وی را به هم می زدم. او هیچگاه از من به خوبی یاد نمی کرد و من هم این لطف او را جبران می کردم. همچنان که با دوچرخم سراشیبی تپه را طی می کنم، ذهنم به شبی سفر می کند که 14 سال داشتم و پدرم که آن زمان 46 ساله بود با درد شدید سینه از خواب بیدار شد. در آن زمان دکترها مریضها را در خانه ویزیت می کردند و مادرم خیلی سریع به پزشک خانوادگی من دکتر منچستر تلفن زد. در سکوت شب هر سه ما، من و مادرم و پدرم، بی صبرانه منتظر ورود دکتر بودیم. خواهرم جین که 7 سال از من بزرگتر بود برای رفتن به دانشگاه خانه را ترک کرده بود. مادرم هر زمان که پریشان حال بود به افکار بدوی روی می کرد. اگر اتفاق بدی رخ می داد بایستی کسی می بود تا سرزنش شود و آن شخص کسی نبود غیر از من. او آن شب چندین بار در حالی که پدرم از درد به خود می پیچید بر سر من فریاد کشید: تو اونو کشتی. به من می گفت که سرکشی هایم، بی احترامی هایم و نقشم در از هم گسستن خانواده با پدرم چنین کرده. سالها بعد روی کاناپه روانکاوی تفسیر این اتفاق باعث عکس العمل نادر و دلسوزی مقطعی اولیو اسمیت، روانکاو سنتی من شد. او نچنچی کرد، به طرف من خم شد و گفت: چه وحشتناک، حتما در نظر شما بسیار وحشتناک بوده. او روانکاوی جدی و تعلیم دیده در انستیتوی خشک و مقرراتی بود که تنها راه صحیح درمان مؤثر را در تعبیر گفتار می دید. اما من در افکار عمیق و تعابیر گفتاری و کلام حساب شده و دقیق وی چنین تأثیری نیافتم. اما توجه وی به من در آن لحظه با منش گرم و مهربان پس از تقریبا 60 سال همچنان برای من تسلی بخش است. تو اونو کشتی. صدای جیغ مادرم همچنان در ذهنم زنگ می زند. به خاطر دارم چندک زده بودم و از ترس و غضب احساس فلجی می کردم. می خواستم فریاد بزنم: اون نمرده، خفه شو زن احمق. او همچنان پیشانی پدرم را از عرق پاک می کرد و سر او را می بوسید. من روی زمین نشسته و گوشه چنباتمه زده بودم تا اینکه بالاخره حدود ساعت 3 صبح صدای چرخ ماشین بیوک دکتر منچستر را روی برگ‌های خشک پاییزی شنیدم. سپله یکی پرواز کردم به طرف طبقه پایین تا در را به رویش بگشایم. من دکتر منچستر را خیلی دوست داشتم و در آن لحظه دیدن صورت بزرگ و خندان او اضطراب مرا تقلیل داد. او دستش را روی سرم گذاشت، موهایم را به هم زد، به مادرم اطمینان داد، به پدرم آمپولی تزریق کرد که احتمالاً مورفین بود و گوشی طبی خود را روی قلب پدرم گذاشت و از من خواست که به ضربان قلب پدرم گوش کنم. ببین پسرم، به خوبی تیک تاک میکنه، قوی و مرتب، درست مثل ساعت. نگران نباش، حالشون خوب میشه. آن شب پدرم را در آستانه مرگ دیدم. تا آن زمان هیچگاه خشم آتش فشانی مادرم را بدان شکل احساس نکرده بودم و در آن لحظه تصمیم گرفتم برای حفاظت از خود در را برای همیشه به روی مادرم ببندم. بایستی از آن خانواده جدا می شدم. طی 2 تا 3 سال بعد ما دیگر به ندرت با هم صحبت کردیم و مانند 2 غریبه در خانه مشترک زندگی کردیم. و مهمتر از همه، آسودگی خاطر عمیق و گسترده‌ای بود که دکتر منچستر با ورودش به خانه ما به من اهدا کرده بود. هیچ انسانی تا به آن روز چنین هدیه‌ای به من نداده بود. در همان جا و همان لحظه تصمیم گرفتم مانند او باشم. من پزشک می شوم و آن آرامشی را که وی به من هدیه کرده بود به دیگران انتقال می دهم. پدرم به تدریج بهتر شد. با اینکه از آن به بعد با هر نفس عمیق قلب درد می گرفت و با هر پیاده روی کوتاه بایستی به نیتروگلیسرین رو می کرد و قرصی می خورد، 23 سال دیگر زندگی کرد. پدرم مردی ملایم و دست و دلباز بود و به نظر من تنها خطایش در زندگی شهامت نداشتن در رویارویی با مادرم بود. رابطه من با مادرم در سراسر زندگیم هرگز خوب نشد. اما تناقض در اینجاست. تصویر کسی که تقریبا هر روز در ذهن من زنده می شود تصویر اوست. صورتش را می بینم. او هیچگاه در آرامش نیست. هیچ وقت نمی خندد. هرگز شاد نیست. وی زنی باهوش بود و با اینکه تمام عمرش به سختی کار کرد، در زندگی ناکام بود و به ندرت کلامی مثبت ادا کرد. اما امروز در حال دوچرخه سواری در مورد او به شکل دیگری فکر می کنم. به این می اندیشم که لابد زمانی که با هم زندگی می کردیم من شادمانی بسیار اندکی به او می بخشیدم. خوشحالم که سالهای بعدی زندگیم برای او پسری مهربان تر شدم. چرخش معکوس. هر از گاهی نوشته های چارلز دیکنز را دوباره خوانی می کنم. او در میان جرگه نویسندگان من جایگاه مرکزی و خاصی دارد. اخیراً قطعه خارق‌العاده در کتاب داستان دو شهر توجه مرا جلب کرد. برایتان می خوانم. هرچه به پایان نزدیک و نزدیکتر می شوم، در حلقه ای سیر می کنم نزدیک و نزدیکتر به آغاز. حس سبکی که به نظر می رسد این راه را هموار و آماده می کند. قلب من امروز از خاطرات خفته سالهای دور می لرزد. این قطعه به شکل ترسناکی مرا تکان می دهد. از آنجا که مطمئنن من هم به پایان نزدیک می شوم. من هم احساس می کنم بیشتر و بیشتر چرخشی معکوس به سمت آغاز دارم. خاطرات مراجعانم اغلب خاطرات خودم را زنده می کنند. تلاشم برای ساختن آینده آنها معمولاً خاطرات گذشته خودم را زیر و رو می کند و گاهی متوجه می شوم که در حال بازنگری داستان زندگی خودم هستم. خاطرات کودکی من همیشه تکه تکه بوده است. احتمالاً و اونطور که همیشه باور داشتم، این به دلیل کودکی ناآرام، ناشاد و نکبتباری است که ما در آن زندگی می کردیم. اکنون در دهه هشتم زندگیم، هرچه پیرتر می شوم، تصاویر بیشتری از کودکیم به ذهنم سرازیر می شود. مردان مست خابیده در راه روی پوشیده از استفراغ خانه من. تنهایی و انزوای من. سوسک ها و موش ها. سلمانی با صورت سرخ که همیشه مرا پسر جهود صدا می کرد. تپش لرزان میل جنسی مرموز و عذاب‌آور، در سالهای نوجوانی، در جایگاه خود نبودن، همیشه از جایگاه خود خارج بودن، تنها پسر سفید پوست در محله سیاه پوستان، تنها پسر یهودی در دنیای مسیحی. بله، گذشته مرا به خود فرا می خواند و من می فهمم هیچگاه سر جای درست نبودن به چه معناست. اکنون بیش از هر زمانی حضور والدین مرحومم را تصور می کنم. نگاه غرورآمیز و شادمان آنان را زمانی که من در مقابل جماعتی ایستادم و سخنرانی می کنم. زمانی که پدرم از دنیا رفت، من فقط تعداد اندکی مقاله و نوشته تخصصی در نشریات پزشکی به چاپ رسانده بودم. مقاله هایی که او از فهمیدنشان عاجز بود. مادرم 25 سال بیش از او عمر کرد. با وجود انگلیسی ضعیفش و بعدها کوری چشمانش، او نیز از خواندن کتابهای من محروم ماند. با وجود این، تمام آنها را کنار صندلی‌اش در خانه سالمندان روی هم چیده بود و به ملاقات کنندگان فخر می‌فروخت. میان من و والدینم مسائل ناتمام بسیاری مانده است. مسائل بسیاری در زندگی ما بود که هیچگاه درباره‌شان صحبت نکردیم. درباره تنش و ناشادمانی در خانواده یا درباره دنیای من و دنیای آنها. زمانی که به زندگی آنان می‌اندیشم و ورودشان را بدون پول، بدون تحصیلات، بدون دانستن حتی یک کلمه انگلیسی به جزیره الیس تصور می‌کنم، چشمانم پر از اشک می شود. دلم می خواهد به آنها بگویم می دانم چه کشیدید. می دانم برایتان چقدر سخت بوده. می دانم برای من چه کردید. مرا ببخشید که از داشتن والدینی مثل شما شرمسار بودم. بازنگری زندگیم در میانه 80 سالگی ترسناک و گاهی همراه با تنهایی است. به حافظه‌ام اطمینانی نیست و تنها تعداد اندکی از شاهدان دوران کودکیم در قید حیاتند. خواهرم که 7 سال از من بزرگتر بود، اخیراً دار فانی را ودا گفت و اکثر دوستان و آشنایانم از این دنیا رخت بربستند. زمانی که 80 ساله شدم، آواهای غیر منتظره از گذشته‌های دور خاطرات خفته مرا بیدار کرد. اولین نفر اورسولا تامکینز بود که مرا از طریق وبسایتم پیدا کرد. از بعد از پایان دوران ابتدایی در مدرسه گیج در واشنگتن دی سی از او خبری نداشتم و حتی فکرش هم به ذهنم خطور نکرده بود. در ایمیلش نوشته بود: تولد 80 سالگیت مبارک اروین. من 2 از کتابهایت را خواندم و بسیار لذت برده‌ام و از کتابخانه آتلانتا خواستم که دیگر کتابهایت را هم تهیه کند. من تو را از کلاس 4 خانم فرنالد می شناسم. نمی دانم آیا مرا به خاطر می آوری یا نه. من به طرز خوشایندی چاق و چله بودم با موهای قرمز و وزوزی و تو همان پسر خوش سیمایی بودی با موهای سیاه پرکلاقی. اورسولا، دختری که به خوبی به خاطر دارمش، مرا پسری خوش سیما با موهای سیاه پرکلاقی می دیده است. من؟ خوش سیما؟ فقط اگر می دانستم. من هرگز حتی لحظه خودم را پسری خوش سیما تصور نمی کردم. من خجالتی بودم، دست و پا چلفتی، بدون اعتماد به نفس و هرگز تصور نمی کردم که کسی مرا جذاب بداند. اخ اورسولا، خدا خیرت دهد. خدا خیرت دهد که به من گفتی پسری خوش سیما بودم. اما چرا این مطلب را زودتر نگفتی؟ شاید این تمام کودکی مرا تغییر می داد. سپس 2 سال بعد، پیام تلفنی دریافت کردم از گذشته دور. من جری هستم، همبازی قدیمی شطرنجت. با اینکه این صدا را پس از 70 سال می شنیدم، بلافاصله آن را شناختم. او جری فرایدلندر بود، پدرش صاحب مغازه خواربار فروشی در سیتون واقع در خیابان نورس کاپیتول نزدیک بقالی پدرم بود. در پیامش اعلام کرده بود که نوه دختریش در یک دوره تعلیماتی روانشناسی بالینی کتاب من را خوانده بوده است. او به خاطر داشت که ما 2 سال زمانی که من 12 ساله و او 14 ساله بود به طور مرتب با هم بازی می کردیم. مقطع زمانی که من از آن این گونه یاد می کنم. دوره پوچ بیهودگی، ناامنی و شک به خود. از آنجا که از آن سالهای به خصوص چیزهای بسیار کمی به یاد دارم، این موقعیت را قاپیدم و از جری خواستم نظرش را درباره من در آن دوران بازگو کند. البته پس از اینکه نظر خودم را در مورد او ابراز کردم. گفت: بچه خوبی بودی، خیلی آروم. یادم نمیاد در تمام مدتی که با هم بودیم حتی با هم جر و بحث کرده باشیم. با ولع به او گفتم: بیشتر بگو. تصاویر توی ذهنم از اون دوران کدر و مهالودن. گفت: بعضی وقتا اهل بازی بودی، ولی در بیشتر مواقع خیلی جدی و درس خون بودی. در واقع میتونم بگم خیلی درس خون. هر وقت به خونتون می اومدم کلت لای کتابات دفن بود. بله، خیلی خوب به یاد دارم اروین و کتاباش، و همیشه هم کتابای سنگین و ادبیات درست و حسابی مطالعه می کردی. مغز من کشش اونا رو نداشت. کتاب های کمدی مصور مناسب تو نبود. البته این بخش از حرفایش درست بود. در واقع من عاشق سینه چاک کاپیتان مارول، بتمن و زنبور سبز بودم. سوپرمن را دوست نداشتم، چرا که آسیب ناپذیری او تمام وقایع را از ماجراجویی او تهی می کرد. گفته های جری به من یادآوری کرد که طی آن سالها اغلب کتاب های دست دوم می خریدم. از کتاب فروشی نزدیک کتابخانه در خیابان 7. طی این یادآوری تصویر کتابی بزرگ با جلد مسی رنگ در ذهن من جان گرفت. کتابی پیچیده و سنگین در مورد ستاره شناسی. اهمیتی نداشت که از درک بسیاری از مطالب آن عاجز بودم. از آن کتاب در زمینه دیگری کاملا استفاده می شد. من آن کتاب را جایی در معرض دید دوستان زیبای خواهرم قرار می دادم، بدین امید که آنان را با هوش و ذکاوت زودرس خود شگفت زده کنم. نمی دانستم آن کتاب توجه جری را هم جلب کرده بود. تیری بود که در تاریکی انداخته بودم و به هدف هم خورده بود. جری برایم تعریف کرد که من معمولاً در بازی شطرنج برنده می شدم، اما زمانی که می باختم بازنده مهربانی نبودم. یک بار پس از بازی طولانی و سختی که او برنده شده بود، من اخم و تخم کردم و به او اصرار کردم که باید با پدرم مسابقه دهد. او همین کار را کرد. یک شنبه هفته بعدش به خانه من آمد و پدرم را هم شکست داد، در حالی که مطمئن بود پدرم عمدن به او باخته است. این حکایت مرا گیج کرد. من رابطه خوب، هرچند با فاصله، با پدرم داشتم و به هیچ وجه نمیتوانم تصور کنم که قصد داشته باخت مرا به رخم بکشد و پوزم را به خاک بمالد. به خاطر می آورم که بازی شطرنج را او به من یاد داد. اما تقریبا 11 ساله که بودم، مرتب از او می بردم و دنبال حریفی قدرتر بودم. مخصوصا برادر او، عمویم اب. من همیشه یک نارضایتی ناگفته از پدرم داشتم. اینکه او هیچگاه حتی یک بار جلوی مادرم نایستاد. طی تمام سالهایی که مادرم از من انتقاد می‌کرد و مرا خار می‌شمرد، پدرم هیچگاه با وی مخالفت نکرد. هرگز طرف مرا نگرفت. من از خونسا بودن او بیزار و مایوس بودم. از بی‌ارزگیش به عنوان یک مرد. بنابراین من گیج شده بودم. چگونه می توانستم از او توقع داشته باشم که باخت من به جری را تلافی کند؟ شاید حافظه من اشتباه می کند. شاید من بیش از آنچه خودم بدانم به او افتخار می کردم. این احتمال زمانی که جری مرثیه زندگیش را سر داد به باور بدل شد. پدر او کاسبی موفقی نداشت و در سه دوره مختلف به علت ورشکستگی مالی خانواده مجبور شده بود به محله پایین‌تر و با وضعیتی پست‌تر نقل مکان کند. از همه مهمتر این که جری مجبور بود بعد از مدرسه و طی تعطیلات تابستانی کار کند. متوجه شدم که چقدر خوششانس‌تر بودم. با اینکه معمولاً در مغازه پدرم کار می کردم، این کار هیچگاه تقاضایی از جانب او نبود و من آن را برای خوشنودی خودم انجام می دادم. زمانی که به مشتری ها می رسیدم، هزینه خریدهایشان را جمع می زدم، از آنها پول می گرفتم یا بقیه پولشان را پس می دادم، احساس بزرگ سالها را داشتم. جری بایستی تابستانها کار می کرد، در حالی که والدینم مرا دو ماه به اردوهای تابستانی می فرستادند. من این امتیازهای زندگیم را نادیده گرفته بودم و گفتگویم با جری باعث شد به وضوح ببینم پدرم کارهای بسیار درستی هم انجام داده بود. بدیهیست که پدرم مردی کوشا و پیشوری با ذکاوت بود. این سخت کوشی وی و مادرم و فراست حرفه‌ای او بود که زندگی را برایم راحت و موقعیت تحصیل را برایم فراهم کرده بود. پس از پایان گفتگوی تلفنی با جری، خاطرات از یاد رفته دیگری از پدرم به ذهنم هجوم آورد. در غروبی بارانی، وقتی مغازه پر از مشتری بود، مردی قوی هیکل تهدید کنان یک جعبه نوشابه برداشت و فرار کرد. پدرم بدون معطلی به تعقیب او به خیابان دوید و من و مادرم را با مغازه‌ای پر از مشتری تنها گذاشت. 15 دقیقه بعد پدرم جعبه نوشابه به دست به مغازه برگشت. دزد سعی کرده بود با جعبه نوشابه فرار کند، اما 2-3 ساختمان بالاتر محموله را به زمین انداخته و فرار کرده بود. این در نظر پدرم کاری دلیرانه بود. من مطمئن نیستم که می توانستم آن مرد را تعقیب کنم یا نه. بیشک به وجود او افتخار کرده بودم. چطور می توانستم نکنم؟ اما بسیار عجیب است که من به خودم اجازه نداده بودم این موضوع را در خاطرم نگه دارم. آیا هیچگاه نشستم زندگی او را بررسی کنم؟ یعنی به طور واقعی بررسی کنم و ببینم زندگی او چگونه بوده است؟ می دانم پدرم کارش را ساعت 5 صبح آغاز می کرد. اجناسش را از بازار جنوب شرقی واشنگتن دی سی تهیه می کرد و در روزهای هفته ساعت 10 شب مغازه را می بست. روزهای جمعه و شنبه مغازه تا نیمه شب باز بود. تنها روز تعطیل او یک شنبه ها بود. گهگاه همراه وی به بازار اجناس می رفتم. کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، اما من حتی یک بار هم از او شکایتی نشنیدم. به خاطر دارم با مردی به نام عموسام که از دوستان بچگی پدرم در روسیه بود صحبت می کردم. من تمام مردان و زنانی را که از حلقه مهاجرین بودند و با هم از سیلز فرار کرده بودند به ترتیب عمو و خاله صدا می کردم. سام برایم تعریف کرده بود که پدرم در نوجوانی ساعتها در اتاق سرد زیر شیروانی می نشسته و شعر می گفته است. اما تمام آن شعر گفتنها پس از احضار او به نظام وظیفه در ارتش روسیه و ساخت ریل قطار در جنگ جهانی اول به پایان می رسد. پس از آن، به کمک برادر بزرگترش مایر که قبل از او به ایالات متحده مهاجرت کرده و مغازه خاربار فروشی کوچکی در منطقه ولتا استریت در جورج تاون دست پا کرده بود به آمریکا می رود. بعد از او خواهرش هنا و برادر کوچکترش اب این مسیر را دنبال می کنند. عمو اب در سال 1937 به تنهایی به آمریکا می آید به این امید که خانوادهش کمی بعد به او ملحق شوند. اما خیلی دیر می شود. نازی ها تمام کسانی را که باقی مانده بودند قتل عام می کنند. خواهر پدرم همراه دو فرزندش و همسر و چهار فرزند عمو اب هم در میان از دست رفتگان بودند. اما لبهای پدرم به هم دوخته شده بود. او حتی یک بار درباره هولوکاست با من صحبت نکرد. حتی از کشورش هیچ چیز بازگو نکرد. شاعری او هم خاطری از گذشته بود. من هیچگاه او را در حال نوشتن ندیدم و نیز در حال مطالعه کتابی. هیچ وقت ندیدم او نشریه دیگری به غیر از روزنامه یهودیان بخواند. خیلی سریع به محض انتشار آن را به چنگ می آورد و می خواند. الان متوجه می شوم که او به دنبال اطلاعاتی احتمالی درباره خانواده و دوستانش بود. تنها یک بار به موضوع هولوکاست اشاره کرد. وقتی 20 ساله بودم، یک بار دو نفری برای نهار بیرون رفتیم. فقط من بودم و او. از آن موقعیت‌های نادر بود. با اینکه در آن زمان مغازه را فروخته بود، به سختی میشد او را از مادرم جدا کرد. او هیچگاه برای هیچ مکالمه‌ای پیش قدم نمیشد. هیچ وقت درباره من کنجکاوی به خرج نداد. شاید در کنار من معذب بود، اما نه خجالتی بود و نه کنار مردان هم قبیله‌اش از بروز احساساتش جلوگیری میکرد. از دیدن وی زمانی که با دوستانش ورق بازی می کرد، شوخی می کرد و می خندید لذت می بردم. شاید ما هر دو به هم باختیم. او هرگز از زندگی و کارم جویا نشد و من هیچگاه به او نگفتم دوستش دارم. گفتگوی سر نهار آن روز را به وضوح در خاطر دارم. ما مانند دو بزرگسال حدود یک ساعت با هم صحبت کردیم که بسیار عالی بود. به یاد دارم از او پرسیدم آیا به خدا اعتقاد دارد؟ و او پاسخ داد پس از آن مصیبت، منظورش هولوکاست بود، چگونه میتوان به خدا اعتقاد داشت؟ میدانم اکنون زمان آن فرا رسیده است، البته دیر هم شده که او را ببخشم برای سکوتش، برای مهاجر بودنش، برای کم سوادیش و برای مقاصدش که به یأس و ناامیدی تنها پسرش ختم شد. زمان آن رسیده است که به شرمساری خود از ناآگاهی وی پایان بخشم، که چهره خوش سیمای وی، ملایمتش، تعاملات دلپذیر با دوستانش، نوای خوش او زمانی که آهنگهای یدیش در خاطر مانده از کودکیش را نغمه می کرد، صدای خنده دلنشینش آنگاه که با دوستان و برادرش ورق بازی می کرد، شنای موزونش در ساحل بیریج و رابطه صمیمانه‌اش با خواهرش حنا، عمه‌ای که می پرستیدمش را در ذهنم جاودان نگه دارم.